به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته اولین بخش از مبحث نماز رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. انشاءالله در دو برنامه آتی خواهیم پرداخت به اینکه ما در نماز چه میگوییم و چه انجام میدهیم. عباراتی که ما در نماز میخونیم، رکوع، سجود، سلامهای نماز، چه معانی دارن؟ همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، عباراتی که ما در نماز بر زبان جاری میکنیم در حقیقت نوعی ذکر هستن، یاداوری اصول اساسی مکتب ما، یاداوری آرمان‌ها و ایدئال‌های ما. در حقیقت این عبارات به ما یاد میدن، در ذهن ما میارن چه ارزش‌هایی باید راهنمای انتخاب‌های ما در زندگی روزمره باشه، تا بلکه ما هر روز بر وفق اون اصول و ارزش‌ها زندگی کنیم. لذا هر کسی که دغدغه زندگی کردن بر وفق آموزه‌های دینی رو داره، هر کسی که خواهان یک زندگی ایمانی هست، باید نماز رو به مثابه ذکر و یادآوری اصول و ارزش‌های خودش امری بسیار جدی بگیره. نماز رو با نیت شروع می‌کنیم. نیت نخستین رکن نماز هست. در لغت نیت به معنای آهنگ کردن، عزم و اراده انجام کاری کردن هست. در نیت نمازگزار سعی میکنه که یک فضای روحی مناسبی برای خودش مهیا کنه، یک فضای مناسب ذهنی برای خودش ایجاد کنه که آماده سخن گفتن با خداوند بشه. مشغله های فکری خودش، استراب ها، نگرانی هایی که احتمالاً داره، دغدغه های فکری، مشغله هایی که در کوی و برزن و بازار داشته رو به کناری میگذاره. اگر تا این لحظه غافل بوده از این که در محضر خداوند زندگی میکنه، دست کم حالا سعی میکنه که این غفلت رو از خودش دور کنه. به یاد خودش میاره که او حقیقتاً در محضر خداوند ایستاده. لذا نیت یک حالت متانت و آرامشی رو در شخص نمازگزار ایجاد میکنه، چرا که اصولاً در نماز باید حضور ذهن داشت، حضور قلب داشت. اندام، جوارح و همینطور زبان آدمی باید حالت خشوع داشته باشند. نباید با عجله و شتاب زده نماز رو اقامه کرد. در تاریخ هست که روزی پیامبر اکرم در مسجد نشسته بود. در اون اثنا مردی وارد مسجد شد و یک راست ایستاد به نماز خوندن. خیلی هم با شتاب و عجله نمازش رو به جا می آورد. پیامبر به او نگاه کرد و فرمود: مانند کلاغ منقار به زمین می زند، اگر با چنین نمازی از دنیا برود، بر آیین من از دنیا نرفته است. این حالتی است که یک انسانی در نمازگزاری داره وقتی که با شتاب، با عجله نمازش رو اقامه میکنه. لذا بخوام اینو عرض کنم که در نماز باید آرامش داشت، با متانت نماز رو اقامه کرد. نیت کردن در نماز فانکشن و کارکرد اصلیش همین هست که نمازگزار رو آماده میکنه برای اقامه یک نماز معنیدار. نمازگزار در حقیقت باید ذهن خودش و قلب خودش رو هم به نماز فرا بخونه. اینطور نباشه که فقط زبان او فعال باشه و ذهن و دلش در یک جای دیگه سیر کنن. پیامبر اکرم فرمود لا صلاة الا به حضور القلب، نماز جز به حضور دل نیست. ولذا در نیت کاری که صورت میگیره، اگه البته درست انجام بشه نیت و اون هدفی که از وضع نیت مراد شارع بوده صورت بگیره، فرد به یک چنین حالتی میرسه، یعنی ذهن خودش رو و دل خودش رو فرا میخونه که مهیای سخن گفتن با خداوند بشه. بعد از نیت سوره فاتحه رو غالبا در رکعت‌های نماز مسلمانان تلاوت میکنن. سوره کوتاهی هم هست، 7 آیه بیشتر نداره، اما غالب قرآن پژوهان بر این باورن که سوره فاتحه اساره و چکیده قرآن کریم هست، یعنی آموزه های اصلی، سرفصل های مکتب اسلام رو شما در این سوره فاتحه می توانید پیدا کنید. شاید به همین دلیل هم هست که مسلمانان در قالب رکعت های نمازشون به تکرار هر روز سوره فاتحه رو تلاوت می کنند، به خاطر اینکه اساره و چکیده تعلیمات اساسی مکتب اسلام هم هست. نکته قابل تأمل درباره سوره فاتحه این هست که قالب سوره ها و آیات قرآن کریم خطاب خداوند هست به انسان، یعنی خداوند سخن میگوید، انسان ها رو مخاطب خودش قرار میده و آدمیان هم سخنهای خداوند رو میشنوند. اما در سوره فاتحه برعکس عمل میشه، یعنی این انسان هست که خطاب میکنه، انسان هست که سخن میگه و خداوند رو مخاطب خودش قرار میده. باز هم شاید این دلیل دیگری باشه بر این که چرا سوره فاتحه اینقدر به تکرار در نمازهای در رکعتهای نماز تلاوت میشه. اجالتاً این 7 آیه‌ای که در سوره فاتحه وجود داره و نمازگزار تلاوت میکنه رو در بقیه وقت این برنامه توضیحاتی در موردشون خواهم داد. فراموش نکنیم که همونطور که قبلا عرض کردم، این عباراتی که در سوره فاتحه هست و ما تلاوت میکنیم در حقیقت ذکر هستن، یادآوری اصول اساسی مکتب ما هستن، یادآوری ارزش‌های ما هستند، آرمان‌ها و ایدئال‌های ما هستند. وقتی که ما نماز خودمون رو خاتمه میدیم، به بازار برمیگردیم، به مدرسه برمیگردیم، باید اون که در نماز با خودمون مرور کردیم و با خداوند در میان گذاشتیم، اونها رو بهشون عمل کنیم. یعنی اینطور نباشه که بعد از خاتمه نماز ما به سرعت فراموش کنیم که در نماز چه گفتیم و چه انجام دادیم. سوره فاتحه طبیعتاً با نام خداوند آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که سرچشمه هستی است، منشأ هستی است، هستی و وجود ریشه در او داره، خدایی که الرحمن الرحیم، رحمان هست و رحیم هست. رحمان و رحیم 2 تا از نام‌های زیبای خداوند هستند، از اسماء الحسنا هستند که هر دوشون ریشه در رحمت دارن، همشون مأخوذ از رحمت هستند. رحمت یعنی عطا کردن، بخشیدن، منتها به نحوی که با مهر و محبت توأم باشه، نه با درشتی، نه با ترش رویی، نه با اکراه، بلکه با مهربانی، با عطوفت. لذا در همون ابتدای کار ما در ذهنمون این تصویر از خداوند رو مجسم می‌کنیم که او رحمان و رحیم هست، مخاطب ما یک اینچنین خدایی هست. و اما تفاوت رحمان و رحیم چیست؟ هرچند که هر دوی این نام‌های زیبای خداوند در رحمت ریشه دارند، چه تفاوتی بین این دو هست؟ اجازه بدید قدری توضیح بدم. ببینید رحمان و رحیم در حقیقت دو شکل متفاوت از رحمت خداوند هستند. رحمانیت رحمتی است، عطا و بخششی است که عام هست، یا به تعبیر انگلیسی یونیورسال هست، تبعیض قائل نمیشه، یکسان مثل بارانی است که بر همه موجودات و مخلوقات خداوند ریزش پیدا میکنه. لذا برای کسب این گونه رحمت موجود حاجت به کسب لیاقت و شایستگی نداره، یعنی نوعی بخشش و عطای الهی است که نگاه نمیکنه به اینکه آیا گیرنده اون رحمت استحقاقی داره، لیاقتی از پیش خودش داره یا نه. فالمثل رزاقیت خداوند نمودی از رحمانیت اوست، چرا که خداوند رزق و روزی رو برای همه موجودات از مورچه گرفته تا نهنگ مهیا کرده. همه آدمیان چه شاکر باشن چه کافر یکسان مشمول این رحمت خداوند هستند، یعنی رزاقیت او. خداوند رزق و روزی رو به همه یکسان عطا میکنه. اما رحیمیت او موقوف به لیاقت و شایستگی است، به این معنا که مشروط هست. اون کسی که میخواهد گیرنده این رحمت خاص خداوند باشه باید از پیش خودش لیاقتی کسب کرده باشه، باید استعداد گیرندگی و جذب رو فراهم کرده باشه تا حالا بتونه اون گونه رحمت خاص خداوند رو به خودش جذب کنه. لذا رحیمیت خداوند تنها مشمول کسانی میشه که استعدادی، لیاقتی و شایستگی پیدا کردن. هر کسی که ظرف وجود خودش رو آماده بکنه، ظرفیت لازم رو کسب بکنه، میتواند رحیمیت خداوند، رحمت خاص خداوند رو به خودش جذب کنه. فیل مثل اون کسانی که خداوند اونها رو بر میگیره، به دوستی با خودش بالا میکشه، اونها مشمول این رحمت خاص خداوند هستند. طبیعی است که اونها باید یک استحقاقی و لیاقتی از نزد خودشون هم داشته باشند. به هر حال ما در ابتدای کار خداوندی رو میخوانیم که رحمان و رحیم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حمد خاص خداوند است، پروردگار جهانیان. خب اینجا چند تا نکته بسیار مهم باید مطرح بشه که به درستی درک کنیم الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ چه چیزی رو نمازگزار داره به خودش تذکر میده و یادآوری میکنه؟ الحمدلله، حمد فقط و فقط در خور و شایسته مقام ربوبی است. حمد در زبان فارسی عمدتاً ستایش ترجمه میشه و در زبان انگلیسی praise. حمد یک توصیفی هست خیلی بالاتر و فراتر از تعریف و تمجیدی که فی‌المثل از یک کسی میکنیم که به واسطه اکتساباتی که داره یا کار خیر و نیکی که انجام داده به او احترام میذاریم، او شایسته قدردانی هست. حمد خیلی فراتر از این گونه احترام گذاری و قدردانی هست. حمد در حقیقت یک نوع ستایشی هست که با شیفتگی توأم هست، یک نوع ستایشی هست که با دلبردگی و حیرانی قرین هست. یعنی در اون کسی که مورد حمد قرار میگیره، یک ویژگی ها و اوصاف ذاتی وجود دارن که در اون یک جذابیتی ایجاد میکنه و بعد آدمی مجذوب اون میشه و چون مجذوب اون میشه، مجذوبیتی که با شیفتگی با دلبردگی همراه هست، به ناگهان لب به ستایشی بدون تکلف، ستایشی بدون مبالغه باز میکنه. این اجالتاً معنای حمد هست. اگر که خب این معنای از حمد رو توجه کافی بهش بکنیم، میبینیم خیلی نزدیک هست به اونچه که ما در زبان فارسی پرستش نام میگذاریم. خیلی نزدیک به اون میشه، چون در پرستش هم یک چنین حالت شیفتگی و دلدادگی وجود داره. به هر حال نمازگزار به یاد خودش میاره در الحمدلله گفتن که در این عالم فقط یک موجود هست که در مرتبه در لولی قرار داره که در خور حمد هست، این گونه ستایش بدون قید و شرط. این ستایشی که در حمد مراد هست صرفا یک ستایش زبانی نیست و این نکته فوق‌العاده مهمی هست. حمد یک ستایش زبانی صرف نیست، احترام گذاری زبانی نیست، بلکه یک نوع ستایشی هست که ذره ذره وجود آدمی انجام میدن، یعنی کلیه اندام و جوارح آدمی به حمد خداوند مشغول میشن. افکار او، نیات او، احوال درونی او، رفتار او، اونها هم درگیر این ستایش میشن. به عبارت دیگه حمد نوعی اکنالجمنت کردن خداوند، نوعی تکریم خداوند هست، نوعی تأکید خداوند هست که با همه اندام و جوارح صورت میگیره، با ذره ذره وجود آدمی صورت میگیره و فقط یک ستایش زبانی صرف نیست. به عبارت دیگه وقتی که ما میگیم الحمدلله، یک نوع ستایش عمیق از خداوند هست که خداوند رو به عنوان قبله و مراد اصلی ما در زندگی قرار میده و طبیعتاً وقتی که خداوند قبله آدمی شد، افکار او رو شکل خواهد داد، نیات او، احوالات او رو شکل خواهد داد. نمازگزاری که یک چنین درکی از هم داره طبیعتاً دیگه بعد از خاتمه نماز وقتی که دوباره به کوی و برزن بازگشت، دیگه هیچگاه تملق و چاپلوسی ارباب قدرت و ارباب ثروت رو نخواهد کرد، در کوی و برزن دیگه کرنش نخواهد کرد، در این فرد یا اون فرد دیگه ذوب نخواهد شد. اونهایی که نماز میگذارند ولی به قول ما ایرانی ها بادمجان دور قابچین هستند، برای پول و مقام و موقعیت مدح و ثنا میگن، کرنش میکنن، تعظیم و تکریم این و اون رو میکنن، اینها از نمازشون حظی نبردن. همون حکایت پیامبر هست که فرمود اینها فقط منقار به زمین زدن. به هر حال الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش بی قید و شرط از آن رب العالمین هست. خب این رب العالمین یعنی چی که حمد فقط تعلق به او داره؟ رب در زبان فارسی پروردگار ترجمه میشه که البته ذو معانی هست، ذو وجوه هست، یک مفهومی هست که در بردارنده مزامین و ابعاد گوناگونی هست. رب کسی است که مدبر هم هست، یعنی تدبیر امور میکنه، مربی هم هست یعنی تربیت میکنه، ارباب هم هست یعنی صاحب اختیار، منعم هم هست یعنی نعمت میده، مالک حقیقی هم هست. رب در بردارنده همه این هاست. لذا شاید ترجمه فارسی پروردگار برای رب به اندازه کافی گویا نباشه. اجالتاً حمد و ستایش رب العالمین رو میگیم، خداوندی که در مقام ربوبیتش این چنین ویژگی هایی رو داره. با این توصیفات خداوند رب آدمیان فقط نیست، بلکه رب العالمیان هست. عالمیان کیا هستن؟ همون که در قرآن کریم آمده، خداوند رب السماوات والارض و ما بینهما. خداوند صاحب اختیار آسمان ها، زمین و هر چه در بین اونهاست. خب این خداوندی است که ما در نماز مخاطب خودمون قرار دادیم. این الله چگونه ربی هست؟ با این قدرت بی انتهایی که داره، با این سیطره مطلقی که بر هستی داره چه میکنه؟ الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. این رب با این قدرتش رحمان و رحیم هم هست. مثل بردهداران، مثل حاکمان، جباران، مثل مستبدان ستمگر نیست که با زنجیر میبندند و با زور میرانند مردم رو که به اونها تمکین کنند، که از خلق سواری بگیرند، که خلق خدمت اونها رو بکنند. نه، این رب السماوات والارض، این رب العالمین از این دست فرمان روایان نیست، بلکه ربی است که رحمان و رحیم هست. در این قدرت بی انتهایی که داره مهربان هم هست، لطیف هم هست، بند نواز هم هست. رب العالمین از قدرت بی انتهای خودش برای رشد آدمیان استفاده میکنه، برای تربیت کردن اونها استفاده میکنه، برای ساختن اونها استفاده میکنه، نه برای سواری گرفتن از اونها، نه برای بهره کشی از اونها. چرا که این خداوند بی‌نیاز مطلق هم هست. چون بی‌نیاز هست، حاجتی به این نداره که از بندگانش سواری بگیره، از اونها بهره کشی بکنه. این خداوند اگر در جایی هم بر بندگانش عتابی میکنه، سختگیری میکنه، تهدیدی میکنه، اینها همگی برای تربیت و ساختن اونهاست، برای به راه آمدن اونهاست، نه برای انتقام گیری از اونها. اجالتاً ما با چنین ربی سر و کار داریم، رب العالمینی که رحمان و رحیم هم هست. ما چنین خداوندی رو حمد میگوییم و بعد در آیه بعد بر زبان میاریم مالک یوم الدین. خداوند با این توصیفاتی که ذکرش رفت، مالک یوم الدین هم هست، فرمانروای یوم الدین هم هست. قول صحبت اینجاست، این یوم الدین یعنی چی؟ این چه چیزی هست که خداوند در اون روز، در اون هنگامه هم هنوز حاکم هست و هنوز فرمانروا. ببینید دین زومعانی هست، معانی مختلفی داره. یکی از معانی دین که شاید بیشتر برای ما معنوس باشه همین کیش و آیین هست، همینطور به معنای راه و طریق هم دین هست، و همینطور به معنای آشکار ساختن، پرده و حجاب از روی چیزی برداشتن. اینها هم معانی دیگر دین هستند. اینجا وقتی که خدا در قرآن کریم آمده در سوره فاتحه که خداوند مالک یوم الدین هست، دین در اینجا به معنای آشکار ساختن و پرده و حجاب برداشتن هست. یوم هم خب طبیعتاً به معنای روز، در روز نور فراوان هست و از قضا وقتی که در یک جایی پرده ها برداشته میشن، همه چیز آشکار میشه، آنچه که در نهان هست بیرون ریخته میشه، در اونجا هم یک حالت شفافیتی وجود داره، نورانیتی وجود داره. به خاطر همین هم هست که در اون هنگامی که همه چیز آشکار میشه، یعنی اصطلاحاً در رستاخیز در قیامت، معمولاً در قرآن کریم برای توصیفش از یوم هم استفاده میشه، یوم الدین، روز قیامت، روز رستاخیز. به هر حال مالک یوم الدین یعنی که در روز رستاخیز در قیامت هم خداوند فرمان رواز، خداوند حاکم هست. خوبه که دو سه تا نکته مهم رو در ارتباط با این عبارت مالک یوم الدین اینجا اشاره‌ای بهش بکنم که شما عزیزان در جریان شاید بیشتر قرار بگیرید که مالک یوم الدین تذکر چه مسائلی به فرد نمازگزار هست. مالک یوم الدین، در آن روز هم، در قیامت، در رستاخیز هم خداوند فرمان رواست، یعنی همون خداوندی که ما میشناسیم، رحمان و رحیم هست. در روز رستاخیز هم همه چیز به دست رحمان و رحیم هست. به عبارت دیگه روز رستاخیز و روز قیامت که غالبا برای ما مساوی است با روز حسابرسی، در حسابرسی خداوند هم در دل رحمت اوست. حسابرسی هم زیر مجموعه رحمت الهی است. لذا حسابرسی برای انتقام گیری نیست. حسابرسی برای مجازات کردن نیست. بلکه اون حسابرسی که حقیقتاً مراد قرآن کریم هست و در سوره فاتحه هر روز چندین بار ما با خودمون تکرار میکنیم، برای آشکارسازی است. فانکشن اصلی حسابرسی همین هست، آشکارسازی. از پرده بیرون انداختن اون چیزهایی است که آدمی در حیات زمینی از خودش مخفی میکرده، از پرده بیرون انداختن دروغهایی است که آدمی در زندگی زمینی به خودش میگفته، تزویر و ریاکاری است که آدمی در حق خودش روا می داشته. چرا تا آدمی به خودش دروغ نگه، هیچ وقت نمی تونه به دیگران دروغ بگه. در این چنین روزی، در رستاخیز، در قیامت، در یوم الدین، آدمی در یک چنین فضایی قرار می گیره، در فضایی که دیگه دروغگویی، ریاکاری، خودفریبی، اینها هیچ کدامشون دیگه موضوعیت ندارن. در رستاخیز، در یوم الدین، چنون تراکمی از نور وجود داره که دیگه درون و بیرون یکسان هست. در اون روز دیگه شفافیت کامل برقرار هست. حسابرسی یک چنین واقعه ایست، یک چنین حادثه ایست. لذا در یوم الدین، در موقع حسابرسی، فضا شفاف شفاف است، complete transparency. برای حسابرسی دیگه نیاز به دادگاه نیست، نیاز به دادستان و قاضی نیست. هر کسی وجودش عین دادگاه است، وجود هر دادگاه انسانی عین دادگاه است. به خاطر همین هم هست که در قرآن کریم آمده در رستاخیز پرونده هر کسی رو به دست خودش میدن. فرد خودش پرونده خودش رو میخونه، خودش دادستان هست، خودش قاضی هست و خودش هم حکم صادر میکنه. اگر که وقتی که پرونده رو مطالعه کرد پر بود از زشتی، پر بود از تباهی، یک حسرتی، اندوهی کلیه وجود او رو فرا میگیره، یک آتشی از حسرت وجود او رو فرا میگیره و این آتشی که در وجودش به واسطه درکی که نسبت به موقعیت خودش پیدا کرده آدمی در وجودش قائم میشه، عین جهنم هم هست. و اما نکته دوم در ارتباط با مالک یوم الدین، در رستاخیز خداوند فرمان رواست، مباشری هم نداره، یعنی در رستاخیز ترازو به دست خداوند هست. خداوند هست که این ترازو رو میزان میکنه. با چه چیزی؟ با معیارها، با ارزشهایی که خودش تعیین کرده. لذا اون کسی که میخواد در رستاخیز، در هنگامه حسابرسی، وقتی که در ترازو قرار میگیره کم وزن نباشه، بهتره که در حیات زمینی با همون معیارها و ارزشهایی زندگی کنه، رفتار خودش رو تنظیم کنه که ترازو رو در اون روز باهاش میزون میکنن. این هم باز یاداوری این مطلب در نماز برای نمازگزار هست. و اما نکته سوم در ارتباط با یوم الدین که در نماز نمازگزار به خودش یادآوری میکنه، یوم الدین در حقیقت تذکر و یادآوری معاد هست. معاد علاوه بر این که افاده میکنه حسابرسی رو، افاده میکنه مسئولیت در قبال رفتار و کردار یا به تعبیر انگلیسی accountability رو، در این حال یک امر پرورشی و تربیتی هم هست. معاد در اسلام یک امر تربیتی و پرورشی هم هست. چگونه؟ از این طریق که معاد در حقیقت نوعی عاقبت اندیشی هست. تذکر معاد در حقیقت عاقبت اندیشی هست. اون کسی که عاقبت و فرجام رو میدونه، میدانه که این جهان حساب و کتاب داره، این جهان یک ناظر بینا در رأس اون نشسته، همه چیز زیر ذره بین اوست. این چنین فردی میدانه که رفتار او، اعمال او، هرچند هم که در ظاهر کوچک به نظر برسند، یک بازتاب متناسب با خودشون رو هم خواهند داشت. فردی که چنین نگاهی به زندگی داره، چنین نگاهی به هستی داره، عاقبت اندیش هست، خب زندگی امروز خودش رو هم با همین معیار تنظیم میکنه. انتخاب‌های روزمره خودش، داد و ستدش با دیگران، مناسبات خودش با دیگران رو هم اینگونه سامان میده. این چنین فردی خیلی تفاوت داره با اون کسی که این جهان رو بی حساب و کتاب قلمداد میکنه، فکر میکنه که این جمله جهان جمله هیچ در هیچ است، به قول معروف هیچ فرجام و عاقبتی نداره، حسابرسی در کار نیست، هر چه دلت میخواد انجام بده، هر چه به منفعت خودت بود همون رو انتخاب کن. انسان موحد نمازگزار عاقبت اندیش خب اینطوری طبیعتا نیست. میخوام این عرض کنم، هضم کردن این معنا که جهان حساب و کتاب داره، یک ناظر بینایی اون رو مدیریت میکنه، حذف کردن این معنا اخلاقی زیستن رو به آدمی یاد میده، انسانوار زندگی کردن رو به آدمی تعلیم میده. لذا نمازگزار بعد از خاتمه نمازش باید در همین چهار چوب زندگی کنه. وقتی که برمیگرده به بازار، به مدرسه، به کسب و کار خودش، باید بدانه که در زیر یک ذره‌بین اخلاقی قرار داره. خیلی باید مراقب احوال خودش، رفتار خودش، انتخاب‌های خودش باشه. اجالتاً مالک یوم الدین تذکر معاد به این معنا برای نمازگزار هم هست. و اما عبارت بعدی که در سوره فاتحه در نماز تلاوت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خداوندا تنها تو را بندگی میکنیم و تنها از تو یاری میطلبیم. ایاک نعبد، تنها و تنها تو را میپرستیم. نعبد از ریشه عبده هست، به معنی خدمت کردن، فرمانبری کردن، تسلیم شدن و یا بندگی کردن. حالا بندگی که در قرآن کریم مراد هست به معنای بردگی نیست. یک عده به غلط فکر میکنن که بندگی که در اسلام و در قرآن مطرح هست به معنای بردگی است. این همون رابطه‌ای که در قدیم در نظام بردهداری بین بردهدار و برده خودش برقرار بوده. نه، اینطوری نیست. بندگی یک حالت وجودی است، یک وضعیت وجودی است، یعنی در بند کسی یا چیزی بودن، با یک رشته عاطفی محکم به کسی یا به چیزی متصل بودن. بندگی در حقیقت یک نوع سرسپردگی هست. بندگی یک نوع سرسپردگی هست که ناشی از دلدادگی است، ناشی از دلبردگی است. انسان نمازگزار وقتی که میگه ایاک نعبد، یعنی فقط و فقط خداوند رو شایسته بندگی میدانه، شایسته سرسپردگی میدانه. انسان نمازگزار زمام وجود خودش، زمام زندگیش رو فقط به خداوند می سپاره و نه به هیچ کسی مادون او. یعنی انسان نمازگزار هیچ فرد دیگری رو صرف نظر از این که در چه مقام و مرتبه‌ای باشه، مقام دینی، مقام سیاسی، مقام دانشگاهی، مقام فلسفی، فرقی نمی کنه یک کسی در چه مقامی باشه، دیگه نمازگزار هیچگاه زمام زندگی و وجود خودش رو بیقید و شرط به دست او نخواهد داد. چرا که این کار تناقض داره با ایاک نعبدی که در نمازش به خودش یادآوری میکنه. نعبد جمع هست، یعنی تو را میپرستیم، تو را بندگی میکنیم. ما نمیگیم ایاک اعبد، یعنی تو را بندگی میکنم. اگر در نماز میگفتیم ایاک اعبد، تو را بندگی میکنم، احتمال داشت که فعل مثل من فقط بندگی خداوند رو بکنم اما سایر آدمیان رو بنده خودم بکنم. لذا ایاک نعبد یعنی این که من نه بندگی غیر خداوند رو میکنم و نه هیچ انسانی رو بنده و برده خودم میکنم. لذا بخوام این عرض کنم که ایاک نعبد نفی سرسپردگی به مادون خداوند هست. از همین رو یک تنین آزادی بخش داره، یک تنین رهایی بخش داره. اگر این معنا هضم بشه برای آدمی که وقتی میگه ایاک نعبد یعنی چی، اون وقت آزادگی او تقویت میشه. انسانی که ایاک نعبد و درست فهمیده یک انسان آزاده‌ای خواهد بود. و اما بخش دوم این عبارت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط دستیاری به سوی تو دراز میکنیم. خب البته ایاک نستعین یک قدری ایجاد مشکل میکنه هضمش، از این حیث که وقتی که ما میگیم بار خدایا ما فقط دستیاری به سوی تو دراز میکنیم، خب تکلیف ما چیه که در اجتماع زندگی میکنیم و زندگی اجتماعی الزاماتی داره. یکی از الزامات زندگی اجتماعی اینه که خب آدمیان به هم وابسته هستن، به هم سرویس میدن، به هم خدمت میکنن، نیازهای یک دیگر رو تأمین میکنن. وقتی که ما میگیم ایاک نستعین، خب ما چطوری میتونیم برای رفع نیازمون به پزشک، به وکیل، به صاحبان مشاغل رجوع کنیم که نیاز ما برطرف بشه؟ حالا سوال اینجاست، چگونه ما میتونیم بین ایاک نستعین و الزامات زندگی اجتماعی، تعاون، رسیدگی به نیازهای همدیگه سازگاری برقرار کنیم؟ فکر میکنم پاسخ این سوال از قضا در همین آیه کوتاه آمده، آیه‌ای که اینجا ذکرش رفت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو نیمه داره، دو قسمت داره، دو بخش داره که از قضا ارتباط خیلی ظریفی هم با هم دارن. ایاک نعبد یعنی نفی بندگی، نفی بندگی غیر خداوند. حالا وقتی که ما میگیم ایاک نستعین، یعنی این که ما از دیگران فقط وقتی مدد میگیریم، یاری میگیریم که بندگی آور نباشه. ما وقتی دست نیاز به سوی کسی دیگه ای دراز میکنیم، وقتی که حاجتی داریم که بندگی آور برای ما نباشه، یعنی در قبال ارائه خدمت و کمک به ما، اون فرد ما رو خفیف نکنه، ذلیل نکنه، از ما نخواد که بنده او بشیم. لذا فرد نمازگزار به خودش در نماز یادآوری میکنه که اگر قرار بشه در ازای گرفتن خدمتی از کسی تن به ذلت بده، تن به خفت بده، باید اون خدمت رو، اون سرویس رو نفی بکنه، هیچ وقت تقاضاش رو نکنه. هرچند هم اگر در ظاهر و در بادی امر اینطوری به نظر برسه که هیچ کسی دیگه‌ای، هیچ انسان دیگه‌ای نمیتونه حاجت او رو برآورده کنه، باید هنوز نه بگه، چرا که او با خداوندی سر کار داره که قادر هست. خداوند یک در دیگری رو بر روی او باز خواهد کرد. ایاک نستعین یعنی فقط دست نیاز به سوی خداوند دراز میکنیم، به این معنا به آدمی احترام به نفس میده، یعنی آدمی برای رفع حوائج خودش هیچگاه دیگه خودش رو به هیچ کس و ناکسی نخواهد فروخت، در مقابل هیچ و کس و ناکسی سر تعظیم فرود نخواهد آورد، کرنش نخواهد کرد، چشم طمع به هیچ حاکم، به هیچ کارفرمایی نخواهد داشت، چرا که چشم امید او به خداوند هست. نمازگزاری که چنین درکی داره از ایاک نستعین، دیگه هیچ وقت در زندگی نگران تنگی در معیشت نخواهد بود، ترس و واهمه‌ای نداره از اینکه یک روزی راه معیشت بر روی او بسته بشه، و چون چنین ترس و نگرانی نداره، به خاطر معیشت دیگه تن به خفت و ذلت نخواهد داد، چرا که او خداوند رو هم قادر میدانه و هم رزاق، خداوند رو هم قادر میدانه و هم رزاق. به همین واسطه دیگه برای رفع نیاز و سرویسی که لازم داره اگر به کسی رجوع میکنه در زندگی جمعیش تن به خفت و ذلت نخواهد داد. ما چقدر آدم هایی رو میبینیم در اطراف خودمون که داغ مهر بر پیشانی دارند از کثرت نمازهایی که خوندن، اما همین آدم ها برای رسیدن به پست و مقام، برای رسیدن به پول، خودشون رو غلام حلقه به گوش هر کس و ناکسی می کنن. این گونه نمازگزاران نفهمیدن که ایاک نعبد و ایاک نستعین معنیش چی هست. اونها متوجه نیستن که ایاک نعبد و ایاک نستعین شعار نیست، لغلغ زبان نیست، لفاظی نیست، آیین زندگانی است، شیوه زندگی کردن هست. به خاطر همینم نوبت پیش خدمت شما عزیزان عرض کردم که آدمی نمازگزار باید بر وفق همین اصول و دیدگاه‌های زندگی بکنه که در نماز به خودش یادآوری می‌کنه. نماز به هر حال فلسفه تربیتی داره، فلسفه آموزشی داره. به هر حال بعد از اینکه نمازگزار این عبارات رو بر زبان آورد، چنین خداوندی رو در ذهنش مجسم کرد، یک چنین حال هوایی در وجودش، در دلش و ذهنش مهیا شد، حالا شروع میکنه خواسته اصلی خودش رو با خداوند در میان بگذاره. اهدنا الصراط المستقیم، بار خدایا ما را به راه راست هدایت کن. یعنی در صدر همه خواسته های نمازگزار اون خواسته ای که در چشمش برجسته هست هدایت هست. اون هم هدایت نه فقط برای خودش بلکه برای همه. اهدنا الصراط المستقیم، خداوندا ما را به راه راست هدایت کن. اما هدایت چیست؟ این چه چیزی است که ما از خداوند طلبش رو می‌کنیم؟ ببینید، هدایت یک نوع راهنمایی است که با مهر و محبت توأم باشه. نوعی راهنمایی است که با صلاح، با بهبودی قرین باشه. مقصود و مقصد خیری در اون باشه. اما هدایت هم دو تا معنا ممکنه داشته باشه که حالا ما باید ببینیم در اهدنا الصراط المستقیم کدام یک از این دو معنای هدایت مراد هست. یکی معنای اول هدایت نشون دادن راه هست به یک کسی. فی المثل با اشاره انگشت راه رو به کسی نشون دادن، یا فلش هایی که در علائم رانندگی در جاده ها وجود دارن هدایت میکنن رانندگان رو. این یک نوع هدایت هست که یک حالت منفعلانه ای داره، علامتی نصب شده و راننده، راهرو و عابر اون علامت رو دنبال میکنه. اما معنای دوم هدایت به قول متکلمین ایصال الی المطلوب هست. یعنی در این شکل دوم هدایت هادی، راهبر و راهنما نه فقط راه رو نشون میده، نه فقط جاده رو علامت گذاری میکنه، بلکه راه رو تا رسیدن به مقصد همراهی میکنه. یعنی همراه راه رو راه میاد تا او به سلامت به مقصدش هم برسه. البته تحمیلی در کار نیست، اکراهی نیست، راهبر هادی چیزی رو به راهرو تحمیل نمی‌کنه، بلکه از او مواظبت می‌کنه. مواظبت می‌کنه تا راهرو در تلاش خودش، در جهد و جهاد خودش برای رسیدن به مقصد کامیاب باشه. در اهدنا الصراط المستقیم این معنای دوم مراد هست، چرا که طبیعتاً با آمدن پیامبر دیگه راه نشون داده شده و اون کسی هم که به نماز ایستاده طبیعتاً راه رو پیدا کرده، لذا وقتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، مرادش این هست که خداوندا حالا که ما رو در راه مستقیم قرار دادی به ما ثبات قدم عنایت کن، ما رو در این راه استوار بدار، ما رو از دست برد راه زنان در امان بدار. امیرالمومنین علی علیه السلام تفسیری از این آیه شریفه داره که همین معنا رو میرسونه. امام فرمود: آن توفیق که در گذشته روزگار ما را به اطاعت تو داشته است پیوسته دار، تا در آینده عمر هم تو را اطاعت کنیم. به هر حال نمازگزار میگه اهدنا، بار خدایا ما را هدایت کن. به چه راهی؟ صراط المستقیم، راه مستقیم. اما راه مستقیم چه راهی هست؟ خیلی ها در این دنیا ادعا دارن که اونا مردم رو میخوان هدایت کنن به راه مستقیم. این راه مستقیمی که نمازگزار از خداوند طالبش هست راه چه کسانی هست؟ در آیه بعد بلافاصله پاسخش داده میشه: صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کسانی که به اونها نعمت دادی، نعمت ارزانی کردی. خداوند به چه کسانی نعمت ارزانی کرده؟ در قرآن کریم پاسخش آمده در سوره مبارکه نساء آیه 69: انعم الله علیهم، کسانی که خداوند بر اونها نعمت عطا کرده. اونها چه کسانی هستند؟ من النبیین، از پیامبران و صدیقین، راستی پیشگان و شهدا، شاهدان و صالحین، انسان‌های شایسته. اینها کسانی هستند که خداوند به اونها نعمت ارزانی فرموده و نمازگزار طالب این هست که به راه اونها بره، به راه پیامبران مثل موسی، عیسی، محمد، ابراهیم، به راه راستی پیشگان، به راه شهدا، اونهایی که شاهدان حق و حقیقت بودند، به راه صالحین، کسانی که همه عمر خودشون رو وقف اصلاح خود و اصلاح دیگران و جامعهشون کردن. نمازگزار طالب این هست که جا پای اینها بگذاره. خب شرمندگی نیست که کسی در نمازش چنین طلبی از خداوند داشته باشه. اما پس از اتمام نماز با حق کشان، با اونهایی که به جای اصلاح فساد میکنن، به جای راستی زشتی میکنن، معاشرت کنه، با اونها هم نشینی بکنه. به خاطر همینم هست که در ادامه آیه آمده: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که مورد غضب قرار گرفتن. یعنی چی؟ نه راه کسانی که به واسطه زشت خویی، به واسطه زشت سیرتی و زشت کاری از رحمت خداوند دور افتادن. نمازگزار از خداوند میخواد که خداوندا مرا دور بدار از کسانی که از رحمت تو دور افتادن، ولذالین و نه گمراهان، من رو از گمراهان هم دور بدار، از کجراه اونها هم دور بدار، من رو دور بدار از کسانی که راهشون رو گم کردن، سرگردان هستن، یک روزی اهل ایمان، اهل نیکی، اهل راستی بودن، اما به واسطه ضعف‌های بینشی و شخصیتی اونها تسلیم راهزنان شدن و امروز دیگه در یک بیراهه‌ای حرکت می‌کنن به سمت یک ناکجا آبادی. من رو در این بیراهه‌ها نینداز. اجالتاً از بی‌نهایت چیزهایی که هم مشروعن و هم خوب هم هستند، نمازگزار از خداوند طلب هدایت می‌کنه، هدایت به راه راست. چرا که اگر کسی در این طلب کامیاب بود، کامیابی های کثیری به دنبالش برای او خواهند آمد. اون کسی که خداوند به راه راست هدایتش میکنه، سایر اکتسابات و دستاوردهای او مثل دانش، مدرک تحصیلی، ثروت مالی، موقعیت اجتماعی برای او سودمند خواهد بود. این فردی که هدایت شده به راه راست دیگه این اکتسابات و این نعمتها رو ضایع نخواهد کرد، مورد سوء استفاده قرار نخواهد داد، به قول معروف خیرشون رو خواهد دید. اما اگر فردی همه این اکتسابات رو داشته باشه، از همه اینها برخوردار باشه، از دانش و مدرک تحصیلی و موقعیت اجتماعی و ثروت مالی، اما به راه راست هدایت نشده باشه، پشت به قبله حق زندگی کنه، در گمراهی معنوی و اخلاقی باشه، اون اکتسابات برای او سودی نخواهند داشت. بله، این اکتسابات، این توفیقات باعث میشن که او از نردبان بالا بره، اما وقتی که زمان فرو افتادن شد به واسطه گمراهی، هرچه که او بالاتر رفته باشه، به قول مولانا، استخوان او بتر خواهد شکست. اجالتاً این عباراتی است که از خلال سوره فاتحه در قالب رکعت‌های نماز در طول روز نمازگزار تکرار می‌کنه. این عبارات در حقیقت ذکر هستند، یادآوری اون اصول اساسی مکتب، ارزش‌ها، آرمان‌ها و ایدئال‌های شخص نمازگزار. وقتی که او بعد از خاتمه نمازش به کوی و برزن باز می‌گرده، باید در این چهارچوب و بر وفق اونها زندگی کنه. سخن در باب آنچه که در نماز می‌گوییم و انجام می‌دهیم نیمه تمام ماند. با عنایت خداوند در برنامه بعدی درباره کارهایی که در نماز ما انجام می‌دیم، مثل رکوع، سجده و سلام‌های نماز، توضیحاتی رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از حوصله شما و توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.